روند این موضوع در واقع مورد توجه قرار گرفت که ما یک بازار مستعدی داریم به نام روسیه که میتونیم از ظرفیت اون برای صادرات کالا و خدماتمون استفاده بکنیم. علت این که این امر محقق نشده علارغم این که به نظر میرسه که این ظرفیت رو داریم، عوامل متعددی در واقع دخیلن که بخشی از اونها بحثای مرتبط با لوجستیک، حمل و نقل، نوع نگرش به روابط اقتصادی خارجی بود، بحثایی که در واقع راجع به استانداردها و انطباق کالاهای تولیدی با بازار مصرف یا صادراتی بخشایی از اونها هست، ولی مهم اراده یک کشور هست. یعنی اگر ما به این جنبندی برسیم، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، که قرار هست که در یک چنین بازار مستعدی حضور مستمر داشته باشیم، همه امکانات رو باید فراهم بکنیم. متاسفانه به این وضعیت نرسیدیم. حالا یک بخشش برمیگرده به نحوه نگرش بخش خصوصی که خب ورود به بازارهای جدید، تغییر نگرش سنتی برای سخت است. یک بخش هم برمیگرده به اینکه واقعا زیرساخت‌های لازم فراهم نیست. باید به این سمت بریم که فراهم بشه. برای مثال اگر ما از معطلی کامیون‌ها در مرزها بحث می‌کنیم، خب به این سمت حرکت کردیم که به جای یک پلی که از روی رودخونه آستارا چای می‌گذره، یک پل جدید بسازیم که این ساخته شده ولی هنوز کامل راه اندازی نشده. در کنار این باید تأسیساتی که برای ترخیص کامیون‌ها فراهم بشه کامل نشده. پس باید این زیرساخت‌ها آماده بشه. قوانین و مقرراتی که این اطمینان رو برای صادرکننده ایجاد بکنه که اگر قراردادی برای صادرات منعقد می‌کنه، در طول زمان پایدار خواهد بود و می‌تونه بر اساس اون متعهد بشه که در نتیجه اون صادراتش مستمر ادامه خواهد داشت. در اثنای قراردادش این گونه نباشه که با تغییر و مقررات این صادرات متوقف بشه، متضرر بشه و نتونه برای صادرات بلند مدت برنامه ریزی داشته باشه.
آی دمیرچیلو، ما در دریای شمال، در دریای کاسپیان چندین بندر داریم که با روسیه ارتباط داریم و همینطور با کشورهایی که در حاشیه دریای کاسپیان هستن و عضو این دریا و این منطقه هستن. ما رفت و آمدهای این چینی داریم. آیا این بنادر و کشتیهایی که رفت و آمد میکنن در اونجا این ظرفیت و توان رو ندارن که بتونن تسریع ایجاد بکنن در معادلات اقتصادی ما؟
همینطوره. یعنی وقتی عنوان میشه که باید اون زیرساخت‌های لوجستیکی و حمل و نقلی فراهم بشه، قطعاً ما به ظرفیت دریایی که یک مزیت خاص برای ما محسوب میشه توجه داریم، ولی باید به گونه ای باشه که بتونه صادر کننده از اون ظرفیت ها استفاده بکنه. به این مفهوم که یک، باید کشتیرانی برنامه ریزی شده ای باشه، بر اساس برنامه صادر کننده کالا بدونه که چند روز دیگه کالاش حمل خواهد شد. دو، اینکه بخش قابل توجهی از صادرات ما به روسیه به مناطقی هست که انتقال اون با کامیون یخچالدار براش مزیت محسوب میشه، هم از نظر زمانی هم از نظر هزینه. به این مفهوم که اگر یک کانتینری فرض بفرمایید که به آستاراخان منتقل بشه، باید از اونجا به بازار مصرف دیگه که عمدتاً چند صد کیلومتر فاصله دارن منتقل بشه، هزینه هایی که اونجا اضافه میشه، همه اینا باید در کنار هم در نظر گرفته بشه. و همچنین کشتی که این بار رو میخواد حمل بکنه در مسیر بازگشت باید باری داشته باشه که استفاده از زیرساخت های دریایی رو توجیه بکنه و از نظر تجاری قابل رقابت با دیگر مسیرها باشه.
حمل و نقل هوایی چگونه است؟
بله، حمل هوایی هم به همین صورت است، ولی خب در رابطه با حمل هوایی طبعا برای کالای خاصی توجیه پذیر است. عرض من این استش که ما باید از تمام ظرفیت هایی که تو این بخش داریم، چه بخش ریلیمون که الان در شرق در واقع کشور، شمال شرقی کشور از طریق آسیای مرکزی به روسیه مرتبطه، چه از طریق دریایی و چه از طریق غرب که از جمهوری آذربایجان به روسیه متصل هست، باید از تمام ظرفیت ها که در بخش ریلی، جاده‌ای و دریایی و همچنین هوایی باید استفاده بکنیم و به تناسب مزیت‌هایی که هر کدوم از این بخشا دارن بتونیم کالاهامون رو توزیع بکنیم.
به نظر میرسه با توجه به صحبت‌های شما و آقای زهروند ما باید از وزارت راه و ترابری در واقع استفاده بکنیم برای اینکه بتونن حمل و نقل کشور رو در زمینه‌های مختلفی که نام بردی، دریایی، هوایی، زمینی و ریلی، به نقاط طلایی برسونن. که حالا در این زمینه چگونه باید عمل کرد من نمیدونم. میخوام از آقای زهروند بپرسم که آیا شما در مجلس شورای اسلامی با وزارت راه و ترابری در این زمینه هماهنگی‌هایی رو دارید؟ سیاست‌های ویژه‌ای طراحی شدن برای تسهیل در این زمینه یا اینکه نه مشکلات همچنان باید باقی بمونه؟ بفرمایید آقای زهروند.
بله گوشم با شما. صدای من دارین؟
بله صداتون رو میشنوم. بله
قرار هست که دولت و بخش اجرایی ما فعال باشه. ما کار نظارتی و مطالبه‌گری رو در پیش میگیریم. بایستی در واقع اینجا اگر به خنثی برمیخورن مجلس به تو صحنه. اینو باید کی گزارش بکنه؟ بخشی که داره در روسیه در واقع سیاست خارجی و تجارت خارجی ما کار میکنه. ببینید باید خود اینها رو هم مورد سوال قرار بگیریم. من 35 سال پیش زمینی منطقه رو رفتم دیدم و گزارش کردم اجاز در مرز با ترکمنستان. هیچ اتفاقی نیفتاد. 35 ساله هنوز از بایسته ها و بایدها داریم میگیم. نوع حکمرانی رو باید یه مقدار بشه تغییر موضع بدید.
چرا؟ پرسش همینه. چرا؟ چرا این 35 سال پیش تا الان هیچ تغییری نکرده؟
من 35 سال قبل از فروپاشی روسیه رفتم اونجا، بعد از فروپاشی هم رفتم اونجا. هرچی میگم آقا این امکانات این شرایط خب ساده شده افراد موقعیت و ثروت و اینها نمیرسن زحمت بکشن ولی اتفاق نمیفته و این نیاز داره که یک برخورد میگم یک حرکت جدی صورت بگیره و یک کارویژه مشخصی رو تعریف بکنیم. ما صد تا کشور باش طرف نیستیم که میگیم آقا این روسیه رو مهم از این وضعیت در بیاریم. یه ستاد خیلی فوری و فوتی بذاریم اینجا و معطل نمیدونم آذربایجان نباشه. آذربایجان حالا ما مشکل داریم. من از همینجا به شما بگم اینطوری که فکر کنید راه بره با 10 تا 100 تا 50 تا کامیون که شما نمیتونید مشکل تجارت خارجی رو حل کنید.
ما راههای جایگزین داریم. من پرسشم همینه که راههای جایگزین داریم. یکیش بحث حمل و نقل هوایی دریایی رو شما اشاره کردید و شرق کشور رو هم شما اشاره کردید بهش.
من معتقدم اینجا یه مرد در دروازه رو باز بذارن، این گمرک و این مباحث رو بذارن، این بوروکراسی رو بذارن کنار، رو اون نکات حساس آقا مواد مخدر اصلاح اونو به جای خودش، کیفیت کالاست اون به جای خودش انجام. مادار بزنید حرکت کنند. مردم رو وقتی شما بهشون خط نشون دادی خودشون میرن، خودش میرن کار انجام میده.
آقای زهروند کی باید این کارو بکنه؟ یعنی
دولت، شخص جمهور،
شخص رئیس جمهور.
کسی که میخواد این سکان کار کشور دستشه یعنی رئیس جمهور دیگه. میگه آقا من تصمیم گرفتم نرخ 8% به این صورت برم جلو، با پیام دادن و نمیدونم دستور دادن و بشود و اینا که کار اتفاق نمیفته. که میخوام این روشن 8% بعید میدونم 2.5% هم اتفاق بیفته. بعد بگیم آقا پتانسیلش نیست. چطور پتانسیلش نیست؟ یعنی ایرانی که روسیه که 6 ماه از سال سرماست، خب اینا مواد غذایی میخوان دیگه. ما که شما تمام از 13 نوع اقلیم 11 اقلیم کره زمین رو تو همین ایران خودمون جمع دارین. یه مقدار تحصیلات بذارین دست باز باشه، بعد اونجا میرسه آقا عرض صادراتی بیاد اینو بازش بگذار راجب روسیه. یعنی باید یه مقدار میگم دست بخش خصوصی رو باز بذاریم، اونو محدود نکنه به 4 نفر.
آقای زهروند این نکته که شما اشاره کردید از 35 سال پیش قبل از فروپاشی و بعد از فروپاشی سفری داشتید به منطقه شرق ایران و شمال شرق ایران و اتفاقی تا این لحظه نیفته، دستمایه بسیاری از همکاران و مردم شده که دارن تماس میگیرن که کی باید پیگیری میکرده، کی باید کنترل بکنه. چرا 35 سال پیش؟
من با وزارت امور خارجه، وزارت خارجه شجاعانه برخورد کنه.
خب آقای دمیرچلی شما پاسخی دارید.
رسانه باید بیاد واقعا یک تو فیلم اخیرا مثلا بعد از این 45 سال داریم میسازیم که آقا مثلا اینجا سن پترزبورگ، اینجا مثلا روسیه. ما روسیه همسایه‌مون رو نمی‌شناسیم هم دیگه رو. وقتی دو تا کشور اینقدر هم پشت به پشتن تا کسی هم میاد صحبت بکنه میگن آقا این روسوفیله. چطور شما اون بلکه آنگلوفیلی مشکل نیست اینجا روسوفیل میشیم کنارمونه؟ من چیکار دارم؟ میخواد روسیه باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد لندن باشه، سود کی به من میرسونه؟ منافع این کشور کی تامین میکنه؟ کجا من میتونم دوزار به ثروتم اضافه بشم؟ چگونه میتونم اقتصاد رو که این همه ظرفیت داریم همش میگیم بیکاری رکوده، اینو باید حلش کرد دیگه. منافع درگیر شد حل میشه. مثلا
آقای دمیرچیلو شما بفرمایید قربان، با توجه به نکاتی که آقای زهروند اشاره میکنند، میگن که وزارت امور خارجه نقش گسترده‌ای داره در این زمینه.
حتما برای تحقق این اهدافی که ازش صحبت میکنی باید هم افزایی صورت بگیره، از ظرفیت همه نهادها و همچنین بخش خصوصی استفاده بشه. تلاش هایی هم شده، برای مثال در ارتباط اون با آسیای مرکزی. خب من خودم هم 30 سال هست تو این حوزه کار میکنم، میتونم که اتفاقاتی افتاده گرچه مطلوب نیست. برای مثال ما الان 4 تا در واقع مرز با ترکمنستان داریم، سرخس، بازگیران، لطف‌آباد و اینچه برون، ولی نیاز هستش که از ظرفیت کامل اینها استفاده بشه. هنوز از ظرفیت کامل اینها استفاده نمیشه. وقتی بحث استفاده از ظرفیت ها هست، صرف هم به روابط دو جانبه با روسیه نباید اکتفا بکنیم. ما باید از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای، از ظرفیت همکاری چند جانبه با کشورهای دیگه استفاده بکنیم که برخی از اونها رو من اشاره می‌کنم. برای مثال ما اخیراً تعاملاتی رو با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی شروع کردیم. امیدوار هستیم که موافقتنامه تجارت آزاد که با این اتحادیه امضا شده و در مجلس شورای اسلامی هم با تلاشی که صورت گرفت از سوی نمایندگان محترم به تصویب رسیده، هر چه زودتر اجرایی بشه. مفهوم اون اجرایی شدن پیمان این هستش که 87% حدود 87% کالاهای صادراتی ایران به روسیه یا تعرفهشون صفر میشه یا به زیر 4% کاهش پیدا میکنه، که مفهوم اون کاهش هزینه های در واقع صادرات خواهد بود.
آی دکتر، باز هم شما مشکل حمل و نقل رو در اونجا خواهید داشت.
عرض کردم که ما در واقع باید اینا رو در کنار هم ببینیم، صرفا بحث حمل و نقل نیست. حمل و نقل یکی از اون زیرساختهایی است که باید بهش توجه بشه. من ابتدای عرضم عنوان کردم که ما یک سری زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری رو برای افزایش صادراتمون به روسیه و بهره گیری از این بازار مستعد باید فراهم بکنیم. یک بخشش حمل و نقل و ترانزیت هست، یک بخشش بحث‌های پولی مالی هست، یک بخشش بحث‌های استاندارد هست، یک بخشش اطلاع رسانی و شناخت در واقع شرکت‌های درگیر در تجارت چه در روسیه چه در ایران هست. برای این باید چه اقداماتی انجام بشه، از برگزاری در واقع نمایشگاه های گرفته تا تورهای آشنایی با بازارهای صادراتی، همه اینها رو باید در کنار هم ببینیم. و اتفاقا تو همین بحث ها هست که عنوان میشه که ما بیاییم از ظرفیت همکاری چند جانبه هم استفاده کنیم. به هر حال ما یک سازوکار همکاری 3 جانبه ایران، آذربایجان، روسیه داریم. در اون قالب افزایش همزمان مبادی، ظرفیت مبادی گمرکی ایران آذربایجان و آذربایجان روسیه هم مطرح است، به این مفهوم که اگر فرض بفرمایید که پل دوم آستاراچای که ازش الان صحبت کردیم یا ظرفیت گمرک بیلسوار برای ورود کامیون‌های ایرانی به جمهوری آذربایجان مورد بحث قرار میگیره، حتما باید گمرک یا اون مبادی ورودی آذربایجان به روسیه هم به موازات اون افزایش ظرفیت داشته باشن که این کامیون‌ها که وارد شدن از اونجا هم بتونن خارج بشن. یا در شرق ما همکاری 4 جانبه‌ای رو بین روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران برای این ارتباط ریلی که به منطقه اینچه برون در استان گلستان هست رو در نظر میگیریم. تعرفه‌های واحد و در واقع نرخ واحد حمل و نقلی که این کشورها با هم دیگه توافق کردن، همه اینها رو ما باید در کنار هم ببینیم و اینها هست که در واقع اون ظرفیت رو برای ما فراهم میکنه.
آقای دمیرچیلو، من سپاسگزاری میکنم از بودنتون در برنامه و دیدگاهی که از سوی وزارت امور خارجه مطرح کردید در بحث نوع اقتصاد ما و فرصت‌های اقتصادی ما با روسیه. سپاسگزاری میکنم، لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو میکنم، پاینده باشید. خانم‌ها، آقایان، ما همچنان با آقای زهروند داریم صحبتمون رو میکنیم. مهمان دیگری از اتاق بازرگانی ایران به جمع ما اضافه خواهند شد. دیدگاه ایشون رو به عنوان یک بازرگان ما دنبال خواهیم کرد و برنامه رو تا ساعت 13:30 حدوداً ادامه خواهیم داد. از اینکه شما پیامک‌های متعددی رو برای ما ارسال کردید که با توجه به تمام این نکاتی که حالا مطرح میشه، بحث حمل و نقل یک موضوع و معضله و چرا سرمایه گذاری در این زمینه نمیشه، چرا بخش خصوصی رو وارد مباحث حمل و نقل میکنن. ما در گذشته هم درباره حمل و نقل ریلی وقتی صحبت کردیم، بحث ارتباط ما با شرق آسیا مطرح بوده، حالا ما در غرب آسیا هستیم، در شرق آسیا مطرح بوده با چین، و باز هم بحث کندی مسیرهای حمل و نقلی ما رو مطرح میکنن. نکات قابل توجهی است که در زمینه اینها ما باید از وزارت راه و ترابری هم دعوت بکنیم، معاونان گوناگونشون، هم معاون حمل و نقل ریلی هم دریایی، و بتونیم در این زمینه صحبت بکنیم. آقای زهروند همچنان روی خط ارتباطیمون هستند، صحبت میکنیم، و در این لحظه که داریم با شما صحبت میکنیم، من با آقای روشنعلی یکتای قرابایی که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هستند میخوان صحبت بکنیم. خب آقای قرابایی سلام.
سلام، روز شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگانتون و ملت ایران، در خدمت شما.
ارادتمندم. نمیدونم برنامه رو اصلا شما شنیدید از ابتدا تا این لحظه یا خیر؟
خیر متاسفانه.
خب من فقط یه اشاره مختصری میکنم که آقای دمیچیلو، دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه، رو خط ارتباطیون بودن، نوع رابطه و پیمانهای ما با روسیه رو مطرح کردن که به چه صورتی بوده پس از سفر آقای رئیس جمهور به روسیه، و بعضی از پیمانهایی که منعقد شده این رو صحبت کردن، و اینکه ایشون اشاره کردن که در حال حاضر ما حدود 1 میلیارد دلار در سال صادرات داریم به روسیه که اونم توی این چند سال اخیر شده، و اشاره کردن که ما تا 25 میلیارد دلار این ظرفیت رو داریم که به روسیه صادرات داشته باشیم. ظرفیت روسیه رو اشاره کردن که الان واردات روسیه از کشورهای خارجی حدود 30 میلیارد دلار هست. ما مشکلات رو بررسی کردیم. واردات خود روسیه، واردات روسیه از سایر کشورها. نه، واردات روسیه از سایر کشورها حدود 300 میلیارده که ما میتونیم 25 میلیاردش رو ما تامین کنیم. که این کار رو نکردیم، ما 1 میلیاردش رو داریم تامین میکنیم. ما با آقای زهروند صحبت کردیم که همچنان رو خط ارتباطی اون هست و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستن. ایشون اشاره کردن آقای زهروند که ما باید این پتانسیال ها رو قوی کنیم و مشکلاتی سر راه وجود داره که نمیشه. در مجموع رسیده شد به اینکه ما حمل و نقلامون، زیرساختامون خیلی مشکل داره و ما در این زمینه مسئله داریم. بسیاری از شهروندان ما هم از طریق پیامک‌هاشون اطلاع دادن، به خصوص کسانی که کامیون دارن و رفت و آمد میکنن، اشاره کردن که ما در مرزها خیلی معطل میشیم، به خصوص مرز آذربایجان اشاره کردن، که حالا آقای دمیچیلو هم به یک پل اشاره کردن که اون پل داره انجام میپذیره و ما نیاز داریم به کشتی‌های یخچالدار کانتینر بر و یا اتومبیل‌های کانتینر بر. شما به عنوان کسی که در اتاق بازرگانی هستید و نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هستید، این مشکلات و موزل ها رو در کجا میبینید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دمیچیلو و آقای زهروند، دوستانی که از تخصص بسیار بزرگی دارن در بخش بین المللی ما در وزارت امور خارجه. بکنم آقای زهروند هم تو بخش وزارت امور خارجه هم فعالیت داشتن، اونطوری که اسمش برام آشناست از اون دوستان باشن. من تایید میکنم فرمایشات عزیزان و همه اینا درست بوده، اما موضوع ما، من علاوه بر این خودم یک بازرگانم، یعنی علاوه بر اینکه نایب رئیس اتاق هستم یک بازرگانم، چند سال 20 چند سال با روسیه دارم کار میکنم، تو آسیا زنده دارم کار میکنم.
چالشمون کجاست؟
یعنی همه این موردا رو من دیدم، اون چیزی که راننده شما میگه، اون چیزی که بازرگان میگه، اون چیزی که تو مرز مشکل داره، اون چیزی که همه اینا رو من خود من دونه به دونه پله به پله
تجربه کردیم.
تجربه کردم، یعنی چیزی نیست که من نشناسم، ظرفیت ها رو نشناسم و موانع و عوارض رو نشناسم.
راه کار.
من به نظرم باید یک فصلی را ایجاد بکنیم به عنوان عارضه شناسی، حالا میتونه این شکل بگیره توی دیپلماسی اقتصادی ما، میتونه این یک کمیته راه بردی. آخه ما وقتی میگیم کمیته، هی کمیته های مختلف و مختلف، هزار هزاران کمیته توی این مملکت داریم، یه دونه کارایی یه دونه را انجام میده، اگه یکی رو درست کار بکنه همه اینا حل میشه. در اتاق بازرگانی ما به این پرداختیم، به این ورود کردیم. ببینید ماشینای یخچالی یا ماشینایی که از
کشور رقیب رقیب باز دشمن نه رقیب بازرگانیمون توی بازار روسی داره میره آذربایجان هست. قطعا هر کی هم باشه برای اون فرش قرمز پهن نمیکنه. این واقعیتیه پیش رو ما باید خودمون رو مسلح بکنیم به شکل دیگری که رقبای ما با التماس از ما میخوان که از مسیرشون استفاده بکنن.
ما این توانمندی رو داریم در کشور کانتینرهای یخچالدار تولید کنیم.
عرض میکنم ببینید ما با روسیه راحت ترین مرزی که داریم مرز دریاییه، هیچ مانعی پیش رومون نیست. ارزون ترین حمل تجاری جهان حمل دریاییه، قبول دارید این ارز منو؟ این هر جای جهان بگیری اول دریایی، دوم ریلی، سوم زمینیه. ما اینا رو احسا کردیم، فقط نشوندی تو گنجینه های اتاقهای ما اجرا نشده، براش برنامه ندیدیم. یک اتفاقی که الان توی بین روسیه اوکراین افتاد، یک جهان تکون خورد، ما میتونیم بهترین فرصت استفاده بکنیم. اینا چیزی هستن که ما باید از پیش یه استراتژی باید میذاشتیم براش پیاده میکردیم، آماده میشدیم برای این فصل.
آقای زهروند اشاره کردن که این موارد بوده از 35 سال و قبل از اونم این اتفاق افتاده، هیچ تأثیری نکرده، هیچ تکون نخورده، هیچ رخدادی به وجود نیامده.
میگه ما همینو گفتیم، ما ابزار اجرایی نداریم، ما اتاق بازرگانی توسعه گریم. زمین که من بازرگانم احسا کردم، تو میدون احسا کردم.
چی کار باید بکنیم آقای قرابایی؟ چی کار بکنیم؟
ببینید باید عزم اراده، ببینید ما یک عزم اراده باید داشته باشیم که اینو اجرا بکنیم. ما وقتی از 170-180 کشوری که سفره تجاری بین‌المللیمون رسیدیم به 15 تا 20 تا، خب باید اینو براشون همیشه فراهم می‌کردیم. ما زمینه‌هامون فراهم نیست. حمل و نقل به یک موضوع بانکی از همه بدتره، بعد از این داوری‌ها هست، بعد از این اینا رو ما نوشتیم، بارها نوشتیم چه کار باید بکنیم. ما اینو نوشتیم تو اتاق بازرگانی، بهش پرداختیم، چه در بخش دیپلماسی اقتصادی گفتیم، چیه توی سازمان توسعه تجارت گفتیم، چیه نماینده‌های مجلس عرض کردیم، نوشتیم و مکتوب مستندات هست.
چرا انجام نمیشه؟
ببینید اون عزم اراده کی باید اجرا بکنه من نمیدونیم. دولت به دولت، دست به دست که دارن یک مثل یک 2400 متر یا 4000 متر دارن میرن، باید بگن تا کجا رفتن، بعد از اون چه اتفاق افتاده. ما هر روز از میام مارپلی از سر نقطه میام یک از اون بالا یک بار به ما میذارم میام اول پله. این اتفاقا، گفتن ها واقعا خسته کننده است دیگه. این اتفاقا همه رو همه میدونن، یعنی هیچ کس نیست تو این مملکت ندونه.
اجازه بدید من از آقای زهروند درخواست بکنم که جناب زهروند، با توجه به اینکه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هم همین دغدغه رو دارن، همین گله رو دارن، همین مشکلی که شما مطرح کردید و دارن، من ازشون دارم میپرسم که چیکار باید کرد. ایشون هم میگن که اجرا، شما چی میفرمایید؟
کارش راحته، چون دیگران میبخشید چرخ رو جور دیگری نساختن که حالا ما میخواییم یک فرم جدید این رو بسازیم. خیلی روشنه و بنده هم جزء همواره هم در میدان این کارو کردم. در ایتالیا ظرف 2 سال حجم روابط رو از 6 میلیارد رسوندم به 8 میلیارد. اینو شما سرچ کنید ببینید. چون 2 سال 2 میلیارد رفته بالا، کم نیست رقم بالا.
چرا در روسیه این اتفاق نمیفته؟
در روسیه نه، همه جا همینجوره. من میخوام بگم ببینید، اول باید یه سفیر مقتدر باشه اینجا با پاسخگو، نه با سری میزنش کنار. ما باید اینجوری بره. بعد از این بر شما باید یک زنجیره تامین رو درست کنید. شما در ایتالیا هم اتاق بازرگانی داره، هم کنفدراسیون صنایع داره. وقتی کنفدراسیون صنایع داره، شما اگر همون کشکو درست کنه اون کشاورز ما، اون میدونم اشایر ما، این فرایند قشنگ طراحی شد تا برسه به بازار نهایی. بازار رو بسته قشنگ ارزیابی بکنم. ما معمولا نشستیم پشت اتاق در بسته داریم دستور میدیم. با دستور کاری درست نمیشه.
آقای زهروند، مجلس چی کار میتونه بکنه؟ مجلس میتونه،
مجلس ببینید، مجلس هم خب بالاخره من تو مجلسم دیگه، بنده بخش عمده زندگی کاری من سیاست خارجیه، ولی دوستانی که اصلا همه توی این حوزه وارد نیستن، ورود ندارن. بنده دوبار دنیا رفتم، از این دوره کردم، بررسی کردم، دیدم اتاق بازرگانی رو میدونم چه وضعی داره، اون یکی رو میدونم چگونه است. منتهی مرحله میگم یک مرکزیتی میخواد، از یک نقطه شروع کن. آقا این توافقنامه شانگهای، این اتفاقی که افتاده که الان ایشون هم در شیلو هم اشاره داشتن دیگه، طرف اومده میگه آقا تعرفه صفر، دیگه از این بالاتر میخوای شما؟ و بعدم اینکه آقا جان بیای شما وایس بگو من روسیه رو فقط روش کار میکنم. برای کل حجم تجارت خارجی ما بدون نفت و گاز و معیانات زور بزنیم شده 60 30 تا وارد 30 صادرات، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین باید. به نفع این یا به نفع اون طرف 60 میلیارد تو بازار دنیای امروز یعنی پول خورد. همین هم شما ببینید چرا ما مشکلات داریم. لذا منده اصلا به بحثی که میکنم میگم اگر نجنبیم ما رسوب میکنیم، ما زمینگیر داریم میشیم.
آی زهروند، یکی از وظایف مجلس نظارت شما، این قوانینی که هست و این پیمانهایی که بسته شده درش دخالت داشتید، نظارت داشتید، میتونید نظارت بکنید که چرا انجام نمیشه؟
ببینید من اولین تجربه است که اومدم در مجلس، دو الان دوستانی هم که تو مجلسن، 6 ماه نشده، 6 ماه این که اینجایی. بحث اینه که ما باید فرایت مجلس نمیشه، ما داریم میگیم که الان ببین از موضع نماینده مردم تهران دارم صریح و شفاف صحبت میکنم و میتونم ساعت ها بیام تو صدا و سیما همین بحثو باز کنم، لذا راهکارم وجود داره.
ما میزبانتون هستیم در این زمینه.
مرکزی در دولت میخواست در رأسش رئیس جمهور، ایشون باید بیاد آقا ایشون دارم به زودی سفر میکنم به مسکو برای امضای اون قرارداد. قرارداد صرف به درد نمیخوره، ما از بعد از انقلاب تا الان ده ها و صد ها توافقنامه داریم. واقعا اینجا دیگه بگیم آقا وایسادیم که گرده این یه کارو بکشیم،
اجرا باید بشه، اون قرارداد و پیمان باید اجرایی بشه.
همون بحث همیشه اینا میره تو ماه فردا میرن دنبال FATF، دوباره میرن دنبال اون یکی، اصلا به هم ریختگی میشه کار. لذا ما مسئله رو بیام اینجا از بانک مرکزی، از گمرک، از نمیدونم سازمان استاندارد، از اینجا از اونجا بیان یک تیمی بشن که اینا باید پاسخ بدن، رسانه‌ای هم میشه، هر کسی اینجا قصور که باید برخورد بشه. میریم و یک سفیر قدر باید توی روسیه مستقر شه که اون، یعنی این زنجیره رو از صفر تا صد قضیه رو میبندیم، حتی یه استان میذاریم معین روسیه. ببینید یه چهار تا دونه فلفل دلمه‌ای خواستن ببرن، چه فضاحتی شد برگشت. خب اون که روشن بود چجوری باید ببری؟ روسیه هم نیاز داره به کلم، ما با کلم میتونیم بازار روسیه رو بگیریم. به همین راحتی کره جنوبی زمانی که توسعه‌اش شروع کرد بعد از جنگ جهانی، میدونه با چی شروع کرد؟ با موی دختران کره ای فقط پوستش درست کرد، کلاگیس. از اونجا اومد و کلید خورد توسعه. این نیست که ما میلیاردها بریم هی پول بیاریم هی بریزیم. ایران ثروت خاکش هم میبرن میخرن دیگه، چی میخواد؟ کودش هم میخرن.
من سپاسگزاری میکنم آی زهروند از بودنتون. ما در فرصت های دیگه از شما حتما دعوت خواهیم کرد.
من میتونم صحبت بکنم؟
بفرمایید.
ببینید آی زهروند، همه اینا رو عرض کردم تا اونجا که من میدونستم، سفیر بودم ولی نمیتونستم. هم آقای دمیرچی رو من میشناسم، هم آقای زهروند رو نمیشناسم، ولی چنده بودم به عنوان سفیر اون بود. اینا این موضوعات رو دیدن شنیدن. یک گروه از بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مونن، یکی از قوه مقننه مونن. اگر این دو بزرگوار همین اینا رو ببرن تو بخش دولتی بخوام بهش صحبت بکنم، چون ما اینا رو از گذشته گفتیم، گفتم من تو میدون این قصه هستم. همین الان موضوع ارضی رو هیچکی نگفت. موضوع ارضی بزرگترین گرهه. شما الان دولت اومد گفت که مثلا من ارض نیمایی رو حذف کردم. من روزی که ارض نیمایی حذف کردم توی یکی از همین رادیو گفتگو بود فکر کنم اقتصادی بود، گفتم عرض شد 63 تومن فردا 75 تومن. نماینده دولت به من گفت آقای یکتاتو داری تهمت میزنی. گفتم من با تجربه دارم میگم، شما یک پله هزینه تمام شده اقلام مردم فقط گرون کردید، دیدی بالای 75 تومن شد.
من سپاسگزاری میکنم.
ما از میدون ما میدونیم اینا، کسی که باید اینا بشناسه اون باید وارد میدون بشه. اگر بانک مرکزیه نماینده مجلس همین موضوع
اینجا. نه ما بانک مرکزی هم گفتیم عزیزم، یعنی بانک مرکزی خودش یکی از کلیداست، گمرک خودش یکی از کلیداست، اتاق بازرگانی هم خودش یه مسئله است.
من سپاسگزاری میکنم آقای قرابایی و همینطور آقای زهروند از بودنتون در برنامه، دیدگاهایی که اراده کردید و بیان کردید و ارائه شما بسیار ارزشمند بود. ما در یه فرصت دیگری از همه شما دوستان دعوت میکنیم، از وزارت راه و ترابری هم دعوت خواهیم کرد که باشن در بحث حمل و نقل پاسخگو باشن. به جهت اینکه ما برنامه‌مون رو به پایان هست، من مجبور هستم که ضمن تشکر از یکایک شما از حضورتون خداحافظی بکنم و بهترین ها رو براتون آرزو بکنم، با امیدین که روزی که با هم در همین برنامه صحبت میکنیم بگیم که ما بحث صادراتمون به روسیه از 1 میلیارد بنابر تعریفی که کردید به بالای 25 میلیارد دلار در سال برسه. سپاسگزار از یکایی که شما و همینطور از شنوندگان خوبمون. لحظه هاتون خوش دوستان.